أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایت سوم از روایات تخییر که سیه علی ابن مهزیار باشه، من حیث و سند که اشکالی در این روایت نبود، اما آیا من حیث و دلاله این روایت دلالت بر مدعای قائلین به تخییر داره که در تعارض الخبرین به صورت مطلق حکم تخییر در عقض به عهد متعارضین هست یا دلالتی ندارد؟ اشکال دلالی در این روایت اینه که از این روایت حکم تخییر استفاده میشه، ولی تخییری که مستفاد از این روایت هست تخییر در حکم واقع، به لحاظ حکم واقعی و در حقیقت در مسئله فرعیه هست، نه تخییر در مسئله اصولیه به لحاظ حکم ظاهری و عقض به احد الحجتین. بله، اونی که مفاد روایت اینه، حاصل اشکال اینه که این روایت در حقیقت دو تا اشکال در اینجا من حیث و دلاله در کلام همای خوری وارد شده. یه اشکال اول اینه که تغییر مستفاد از این روایت تغییر به لحاظ حکم واقعی هست، نه تغییر بین الحدیثین که تغییر در اخذ به حجت باشه. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که حتی اگر مفاد این روایت تغییر به لحاظ اخذ به خبرین هم باشد، ولی با توجه به خصوصیت مورد این روایت که حکم غیر الزامی هست، نمی شود از این روایت حکم تخییر را در همه موارد تعارض الخبرین ولو در جایی که حکم الزامی مفاد الخبرین حکم الزامی باشه در اون موارد استفاده بکنیم. لا اطلاق لین روایت برای تمام موارد تعارض احتمال اختصاص به مورد در این صحیحه داده میشه. روی حساب این رو ما نمیتوانیم صحیحه را از ادله دال بر تخییر به نحو مطلق حساب بکنیم. اما اشکال اول که مفاد این روایت حکم واقعی هست، تخییر به لحاظ واقع هست، این ادعا که مفاد تخییر واقعی و تخییر در مسئله فقهیه است، نه تخییر در مسئله اصولیه و عقد به عهد الخبره، این مدعا احتیاج به تقریب و توضیح داره به چه بیان مفاد روایت تخییر واقعی باشه نه تخییر ظاهری. برای تقریب این مدعا بیانات متعددی، سه بیان در اینجا مطرح شده که دو تا از این بیانات در جلسه قبل عنوان شده بود. یک بیان عبارت از این بود که با توجه به این که شخصی که سوال کرده از حکم با توجه به این که امر خاصی را سوال کرده که حکم واقعی او مورد نظر هست، امام علیه السلام حکم واقعه خاصه ای را سوال کرده، امام علیه السلام که عارف به احکام واقعی هست طبع مسئله اقتضا میکنه که حکم واقعی این مورد را بیان کرده باشه، نه اینکه به جای بیان حکم واقعی حکم ظاهری را بخواهد امام بفرماید. طبع قضیه با توجه به اینکه امام علیه السلام عالم به حکم به احکام واقعی هست و در اینجا هم سوال از واقعه خاصه شده که بالاخره این مورد حکمش چیه، این اقتضا میکنه که ما مفاد روایت را تغییر واقعی بگیریم. این یک بیان که به تعبیر مرحوم آقای صدر ملاحظه خود جواب و ترکیز در جواب امام علیه السلام ما را به این نتیجه میرساند که مفاد این روایت تغییر واقعی هست، ظهور نفس الجواب اقتضای این معنا را داره. این یک بیان. بیان دیگه اینه که در این روایت، در سوالی که در این روایت ذکر شده، یک قسمتی از سوال اینه که علی بن مهدیار به امام علیه السلام عرض میکنه که شما در این موارد چگونه عمل میکنید که من بر همون اساس عمل بکنم، شما در این موارد چگونه عمل میکنید که من هم بر همون اساس عمل بکنم. این عبارت در روایت بود که فعلمنی کیف تصنع انت لأقتدی بک فی ذلک، خود سائل از حکم واقعی سوال میکنه که شما در این موارد چگونه عمل میکنید. به تعبیر مرحوم آقای صدر ظهور سوال و تأمل در تعبیر سائل ما را به این نتیجه میرساند که جواب امام علیه السلام هم تغییر واقعی هست، نه تغییر در مسئله اصولیه. چرا؟ چون سائل اینجور سوال کرده و مقتضای مطابقت جواب با سوال، ظاهر جواب اینه که به همون نقطه‌ای که سائل نظر داره، مشکل سائل هست، امامی که جواب میدهد به سوال، ظاهر اینه که همون نقطه سوال رو داره جواب میده. با توجه به این که سوال سائل از خصوص حکم واقعی بود و مقتضای تطابق بین جواب و سوال هم اینه که جواب به همون نقطه سوال بخوره، از این معلوم میشه که مفاد سید علی ابن مهدیار در قسمت جواب تغییر واقعی هست، تغییر در مسئله فرعیه هست، نه تغییر در مقام عکس به حجت. این دو تا بیان که در کلام مرحوم آقای صدر اومده برای اینکه تغییر در بین را تغییر واقعی قرار بدهد که طبعا ربطی به بحث تعارض الخبره نداشته باشه. آیا این دو تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکال ممکنه بشه نسبت به هر دو تقریب. نسبت به تقریب این که سائل سوال کرد، نسبت به تقریب دوم که ببخشید تقریب اول که ظاهر این که امام علیه السلام داره حکم واقعه را بیان میکنه، این است که حکم واقعی را بیان میکنه نه اینکه حکم ظاهری را بیان بکنه. نسبت به این ممکنه جواب داده بشه به این که بله، امام علیه السلام با توجه به این که عالم به احکام واقعی هست، خب طبعا نسبت به واقعه مورد سوال طبع قضیه اقتضا میکنه که حکم واقعی بیان بشه. ولی در بعضی از موارد ممکنه مصلحت در این باشه که برای اینکه یک قاعده‌ای دست مخاطب بدهد که با اون قاعده موارد دیگر را هم، موارد اشکال دیگر را هم مخاطب حل بکنه، امام علیه السلام قاعده کلی بفرماید که از اون قاعده کلی هم مشکل این مورد سوال حل میشه و هم موارد دیگر با اون قاعده، از اون قاعده استفاده میشه و اشکال در موارد دیگه بیان میشه. مجرد این که امام علیه السلام چون مطلع از احکام واقعی هست تبع قضیه اقتضا میکنه که حکم واقعی را بیان بکنه، این مقدار کافی نیست برای این که جلوی دلالت این جواب در صحیح علی بن مهریار، دلالتش بر حکم ظاهری و قاعده تخییر در اخذ به خبرین گرفته بشه. قبلا هم گفته شده در بعضی از موارد ممکن در مثل سید ثانیه زلاره که مثلا اونی که مورد سوال سائل بوده این بود که مثلا نسبت به نجاست و اینها اطلاع بر نجاست صوب نداشت، اطلاعی بر نجاست صوب نداشت، سوال کرده نماز در این حال نماز خوندم، آیا نماز صحیح است یا صحیح نیست، ولو در اون مورد مشکل طرف به همین مقدار حل می شد که امام علیه السلام بفرماید که خب علم به نجاست که نداشتی، چون وقتی علم به نجاست نداشتی این نماز فاقد مانع بود، نجاست مانع هست، طهارت که شرط نیست، نجاست مانع هست، همین مقدار که علم به نجاست نداشتی نمازت واجد شهر بوده، علم به نجاست مانع بود که تو علم عالم به نجاست نبودی. ولو امام علیه السلام می توانست با همین بیان حکم این مورد را برای زراره بیان بکنه و مشکل زراره را در این مورد حل بکنه، ولی در این جواب زراره امام از قاعده استصحاب استفاده کرد که فاید استفاده از این قاعده فایدهش اینه که هم مشکل اون مورد حل میشه هم مشکل موارد دیگه‌ای که شخص یقین به حدوث امری داره و شک در بقا داره نسبت به اون موارد هم حکم معلوم میشه. این که بله امام علیه السلام چون آشنای به حکم واقعی هست باید حکم واقعی مورد را طبق بیان بکنه، این مانع از حمل بیان امام بر اعطای قاعده کلیه نمیشه. حالا اون مقداری که تو بحوث هست اینه که فرموده که خود این که مناسب با حال امام علیه السلام که عارف به احکام واقعیه هست و در مقام متصدی می‌فرمایند ائمه احکام واقعیه را، مناسب اینه که وقتی از واقعه سوال کرده، واقعه معینی سوال کردن، حکم اون واقعه را بیان بکنه. روی حساب این ظهور خود جواب در این هست که حکم واقعی بیان میشه، چون اونی که مناسب با حکم با شأن امام هست، با حال امام هست، بیان احکام واقعی هست دیگه. بالاخره اونی که تقریر عباراتی که در دروس هست از عبارات همین معنا استفاده میشه دیگه. اشکال اینه که بله این جای این حرف هست که ائمه علیهم السلام احکام واقعی رو بیان میکنه، اگر تازه این که بله در همه موارد ملزم باشه امام حکم واقعی، ولو حتی اگر سوال هم از حکم واقعی باشه ولی امام علیه السلام ملزم به این باشه که حکم واقعی را جواب بده، اونم اول کلامه، چون بر اساس اونچه که در روایات اومده که ائمه فرمودن که شما در مواردی که ابتلا پیدا کردید به مشکله به مسائل از ما سوال بکنید، ولی این که بر ما لازم باشه جواب بدیم نه، اون ما مساله را در نظر میگیریم. این که بله حتما امام باید حکم واقعی در مورد سوال از واقعه معینه را بیان بکنه. حالا اصل این محل اشکاله، یعنی اینجور نیست که همه این را قبول داشته باشن، ولی اگر کسی این را هم قبول داشته باشه که وقتی سوال از واقعه معینه شده امام علیه السلام باید جواب بدهد، همون حکم واقعی را، مناسب اینه که حکم واقعی را بیان بکنه، ولی این مانع از اعطای قاعده کلیه نیست، چون با اعطای قاعده کلیه هم حکم اون مورد، مشکل اون مورد حل میشه، هم مشکل موارد دیگه حل میشه، دیگه تفضل در بیان میشه، دیگه تفضل در بیان که مانعی نداره. روی این حساب این مقدار که مناسب با حال امام بیان احکام واقعی هست، این مقدار کافی نیست برای اینکه مدعا را توجیه بکنه. مدعا این هست که مفاد صحیحه علی بن مهدیار تغییر واقعی هست، این بیان کافی نیست برای توجیه این مدعا. بیان دوم این بود که ملاحظه سؤال سائل، ظاهر سؤال سائل به ذم تطابق بین سؤال و جواب این هست که ما افید در اینجا در صحیحه علی بن مهدیار حکم واقعی باشه، تغییر واقعی باشه. خب این نسبت به این مطلب هم همون جواب، همون مناقشه‌ای که در تقریب اول هست، در اینجا هم این مناقشه پیاده میشه. بله قبول داریم که سوال سائل این بود، مشکل اصلی سائل این بود که در این مورد چیکار بکنه. از امام علیه السلام سوال کرده که شما چگونه عمل میکنید که من هم اقتدا بکنم به شما در این مورد، ولو مورد سوال این بوده، ولی امام علیه السلام برای تعلیم علی ابن مهدیار یه قاعده کلی به دست او داده که با این قاعده کلی هم مورد، هم مشکل اون مورد حل میشه، که در اون موردم اگر امام میخواست بفرماید تغییر واقعی هست که تو مرخص هستی به هر نحوی که عمل بکنی، به هر نحوی که عمل بکنی مشکلی نداره، هم با این اعطای قاعده کلیه که مربوط به عقصه به خبرین هست، مربوط به تعارضه، با هم مشکل این مورد سوال حل میشه، هم موارد دیگه از این قاعده استفاده میشه، مثل همون مطلبی که در صحیحه ثانیه زراره با توجه به سوال زراره و جواب امام علیه السلام در نسبت به سوال او هست، که جواب به نحوی است که مشکل مورد حل میشه، زائدن فایده فواید اخرایی هم بر او مترتب میشه. این دو تقریب برای توجیه مدعا که مفاد صحیحه علی بن مهدیار تغییر واقعی هست تمام نیست. یه تقریب سومی هم اینجا وجود داره که در کلام مرحوم آقای تبریزی این تقریب ذکر شده، در بحوث هم این تقریب اومده، در اون قسمت ثانیان محاصل اون چی که در بحوث در قسمت ثانیان اومده همین تقریب هست، تقریب سومه، و اون عبارت از اینه که در اینجا این صحیحه علی بن مهدیار تغییر، در این صحیحه علی بن مهدیار تغییر واقعی به لحاظ حکم واقعی هست، نه تغییر در مسئله اصولیه از باب تعارض خبرین، از باب تعارض خبرین که در تعارض خبرین شما چگونه عمل بکنید. این سید علی ابن مهدیار این جواب امام کاری به اون نداره. چرا کاری به اون نداره؟ چون اصلا مورد این صحیحه از موارد تعارض مستقر نیست، مورد این صحیحه از موارد جمع عرفی هست. وقتی مورد این صحیحه از موارد جمع عرفی باشه، دیگه تغییری که برای این مورد بیان میشه تغییر اون حکم تعارض مستقر طبعا نمیشه دیگه. چطور مورد این صحیحه بله از موارد جمع عرفی هست؟ چون فرد اینه که در یک روایت اومده بود که در مدلول یک روایت اینه که صله ما صلها فی المحمل، در یک روایت بعد اومده که در محمل هم می توانید نافله فجر را بخوانید، در روایت دوم این بود که نافله را نمی توانید بخونید مگر علل ارض. ظاهر یک روایت اعتبار صلات علل ارض هست در نافله فجر، ظاهرش اینه، به این ما بودیم و ظاهر این لا تصلها الا علل ارض ازش استفاده میکردیم که به غیر ارض نماز، در غیر ارض نماز نافله صحیح نیست، در حالت اختیار صحیح نیست. خب این ظهور این روایت اینه. از طرفی در روایت دیگر، روایت اول اومده صلها فی المحمل، اون روایت تجویز میکنه صلات در محمل را، صلها فی المحمل که از باب این نیست که این استحباب، این مطلوبیتش منحصر در اونه، احتمال این که اختصاص نافله فجر و انسان متعیناً در محمل بخواند در عرض نخونه، احتمال این که نیست که. روی این حساب این روایت صلاه فی المحمل معناش اینه که یجوز و برای مکلف که نافله فجر را در محمل بخوانه، پایین نیاید، در همون محمل بخونه. خب اون روایت اول صریح در جواز صلات یعنی نافله فجر در محمل هست، روایت دوم ظاهر در من هست، ظاهر در من و اعتبار ظاهر در من صلات در غیر عرض، علا غیر العرض، صلات فی المحمل و من از این هست. و مثل بقیه مواردی که احد الدلیلین ظاهر در امری باشه، دلیل آخر نص برخلاف باشه، از باب تقدیم و نص علی الظاهر و حمل الظاهر علی النص، اینجا جای جمع عرفی هست. جمع عرفی بین اینها این میشه که هم بکنیم این نهی در لا تصلی ها را حمل بر کراهت میکنیم، منتها کراهت در اینجا کراهت در عبادت هست دیگه، یا به معنای اقل و ثوابن هست. خب پس این مورد در صحیحه علی بن مهدیار، موردش که دوتا روایت با این مضمون مطرح شده، موردش از موارد جمع عرفی هست. وقتی مورد از موارد جمع عرفی باشه، از موارد تعارض مستقر نباشه، این بیان امام که فرموده که به هر کدوم از اینا که عمل بکنی مشکلی نداره، این طبعا بیان قاعده عام برای حکم به عنوان حکم ظاهری در باب تعارض نیست، بلکه بیان اینه که در این مورد هر دوتا جایزه. بله یکی از اینها افضل نسبت به دیگری هست، ولی اینطور نیست که ممنوع باشه یک طرف و تعین داشته باشد طرف آخر. خب با توجه به این که مورد روایت از موارد جمع عرفی هست، تغییر در این مورد نمیتونه تغییر در بابت نمیشود از عبارت به موسعان علیه که به عیت عملت، تغییر در موارد تعارض مستقر را ما استفاده بکنیم. این بیان سوم یا تقریب سوم برای اثبات این مدعاست که روایت علی ابن مهدیار مفادش تغییر بله واقعی هست، نه تغییر در مسئله اصولیه. این بیان تامی هست، اشکال به این وارد نیست. پس این اشکال اول مرحوم آقای خویی که فرمودن که روایت علی ابن مهدیار مفادش تغییر واقعی هست نه تغییر ظاهری، با این بیان سوم قابل توجیه هست. ولی اون چی که در کلام خود مرحوم آقای خویی اومده این بیان نیست، چون ایشون فرمودن که اینجا ظاهر با توجه به این که در حقیقت از حکم واقعه سوال کرده، اگر حکم مناسب این هست که حکم واقعی را امام علیه السلام بیان بکنه، با همون بیان اول اون چه که اون بله عبارتی که در مصباح هست با بیان اول سازگاری داره، ولو این تقریب برای مدعا تمام نیست، ولی اصل اشکال وارد هست که مفاد صحیحه علی ابن مهریار تغییر واقعی هست و روی این حساب مناسبت مناسبه با مورد کلام که حکم ظاهری باشه، تغییر در مسئله اصولی باشه، با اون مناسبت نداره. این اشکال اول. اشکال دوم هم که در کلام مرحوم خویی هم اومده، اشکال واردی هست که این روایت بله با توجه به این که موردش ما بخوایم حساب بکنیم، موردش تا حتی اگر از موارد تعارض هم باشه، تعارض ادله یا تعارض دلیل در حکم غیر الزامی هست، در احکام استحبابی هست دیگه، چون در مورد نافله وارد شده نه در مورد فریضه. احتمال خصوصیت که مورد این روایت اینه، جواب امام علیه السلام هم جواب نسبت به این مورده. ما اگر بله چون عنوانی که در جواب وارد شده عنوان مطلق نیست، ناظر به همین مورد سوال هست، اطلاق و عموم که در جواب نیست. اگر ما بخواهیم از این روایت بقیه حکم بقیه موارد را استفاده بکنیم، احتیاج به الغای خصوصیت و اطمینان به عدم الفرق. الغای خصوصیت به اطمینان به عدم فرق هم که پیدا نمیشه. احتمال اختصاص این حکم تغییر در بین المتعارضین به اونجا که تعارض مستقر هم باشد، احتمال میدیم این تغییر مربوط به احکام استحبابی باشه، احکام غیر الزامی باشه. در احکام الزامی حکم چیزی دیگه باشه. احتمال اختصاص که داده بشه طبعا تعدی ممکن نمیشه دیگه، نمیشه از مورد روایت به غیر مورد به غیر او تعدی بکنیم. کجا؟
خود راوی جمع
عرفی داره، یعنی خود راوی جمع عرفی رو نفهمید، باید
میفهمید.
خود نه. اچه سوال
میکنه اگه جمع عرفی بود چرا سوال میکنه؟
در جایی که به حد نفسی
جمع عرفی داشت،
در از ما سوال میکنه. این که جمع عرفی داشت، این که حتی این که جمع عرفی داشت، عرفی بودن جمع ملازمه با اینه که برای همه سائلین هم در ذهن همه سائلین هم باشه، در ذهن همه سائلین هم باشه، یا اینکه بحث به نظر او اینطور فرض کرده که اینجا او یه خصوصیتی دیده که در صلا فی المحمل در اون لا تصلا الا علی الارض به نحو عام متوجه شده، از جهت این لا تصلا الا علی الارض که معلومه که این از جهت موضوعی با هم دیگه تنافی دارن، جمعش جمع حکمی هست دیگه، لا تصلها الا علی الارض، یعنی ظاهرش اینه که جائز نیست، ممنوع هست، ولی دلالتش بر ممنوعیت به ظهور به صراحت که نیست. امکان جمع عرفی در اینجا وجود داره دیگه، ولو به حسب ظاهر خیال کرده که لا تصلا الا علی الارض، این در حقیقت صریح در این منع اینها هست، ولو همین مقدار احتمال این داره بشه، مانع این مورد را از مورد جمع عرفی خارج نمی کنه.
خود میشم گفت
همونه، اینکه در احکام وضعی جمع عرفی، اینکه همه جا به صورت کلی همه موارد خطابات ارشادیه را کسی بگه که جای جمع عرفی نیست، این بحثش رو قبلا هم مطرح شده بود مرحوم آقای تبریزی، ولو از کلام مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد از جهت اظهار اونچه که اومده اینه که در خطابات ارشادیه حکم در خطابات ارشادیه اونجا جمع عرفی وجود نداره، اونجا تعاند هست و بله عرف بین الکلامین تعادل میبینه، جمع را جمع عرفی نمیبینه، ولو لفظاً و من حیث العباره در مقام اظهار اینطور اومده، ولی عملاً در موارد زیادی در کلام خود مرحوم خویی هم این جمع عرفی وجود داره دیگه. روی این حساب به صورت کلی نمیشه همه جا جلوی این جلوی جمع عرفی را در خطابات ارشادیه بگیریم، بگیم که همین مقدار که ارشادی شد خطاب، این دیگه باید حکم تعارض رو در او پیاده کرد. خب این حالا اگر اینم تازه تمام باشه، اشکال این نهایتش این که اشکال اول را از جواب میدهد. حتی اگر بگیم این مورد از موارد جمع عرفی نیست و تغییر در اینجا ظاهر در اینه که تغییر ظاهری هست، یعنی تغییر در مسئله اصولی هست، اشکال اول را نهایتش اینکه جواب میده. ولی اشکال دوم سر جاش هست دیگه. اشکال دوم این بود که حتی اگر مورد را تعارض مستقر حساب بکنیم و این به عیتن عملته موسان علیه که به عیتن عملته هم ناظر به تغییر در مسئله اصولی باشه، ولی با توجه به موردش که احکام الزام غیر الزامیه هست، احتمال خصوصیت در این موارد داده میشه. روی حساب نمیشود تعدی کرد به عنوان قاعده عام حکم همه موارد تعارض خبرین را تغییر بدونیم. این روایت بله روایت صحیح علی ابن مهدیان من حیث و سند تمام بود، اما من حیث و دلاله نمیتواند مدعای قائلین به تغییر را اثبات بکن. روایت بعدی روایت چهارم که جز اخبار تغییر حساب شده، مکاتبه همیری هست که مرحوم باید اجماع تعبدی این قول عدم به فرض که فی حد نفسی که چیز ندارم، باید برگرده به اجماع تعبدی. اجماع تعبدی اینجا که در مثل این مورد که مثلا اجماع تعبدی در کار نیست، این بله اجماع با عنوان دلیل مستقل در مسئله که نیست.
مثل مرحوم کلینی این قول تأخیر شدن مطلقه بله
بله دیگه میگم اجماع، ولی اجماع این شما از راه عدم قول به فرض میخواهید درست کنید، میخواهید از راه عدم قول به فرض درست کنید. عدم قول به فرض خودش که حجیت مستقلی نده، خودش دلیل مستقلی نیست، باید برگرده به اجماع دیگه. اجماع اگر برگرده به اجماع مرکب، آیا در اینجا اجماع به عنوان دلیل مستقل در مقابل ادله قابل استدلال هست یا نه، محل همون اشکالی که در بقیه موارد اینجا میاد. این سیل ابن مهدیان روایت چهارمی که به او استدلال شده، مکاتبه همیری هست که صاحب وسائل این روایت را در برای دو جای وسائل آورده، یکی در ابواب سجود آورده، در باب 13 ابواب سجود حدیث هشتم، و یک مرتبه هم در ابواب صفات قاضی در که بعد از همین در همین روایات که مربوط به تغییر بود در کنار اینها آورده، حدیث 39 باب صفات قاضی. کل روایت به حسب اونی که در همون ابواب سجود آورده، تمام روایت را در ابواب سجود آورده، در ابواب صفات قاضی اون قسمت اول روایت را نیاورد. اونی که در ابواب سجود آورده، حدیث 8 باب 13 ابواب سجود، اینه که احمد ابن محمد علی ابن ابی طالب طبرسی فی کتاب الاحتجاج فی جواب مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری الی صاحب زمان علیه السلام، عبارت اینه که یسالونی بعض فقها عن المصلی، یسالونی بعض الفقها عن المصلی. این تعبیر یسالونی بعض الفقها در ابتدای عبارت، ولی در بعضی از تعبیرات اینه که اینجوری نقل شده که خطاب میکنه به بله عبدالله ابن جعفر همیری، خطاب میکنه به حسین ابن رو که از من سوال بکن، برای من از حکم از بعضی از فقها سوال بکن، سوال بکن از بعضی از فقها، که مقصود امام عصر علیه السلام هست. حالا این قسمتش در بعضی از تعبیرها اینطور هست. بله عبدالله ابن جعفر همیری، ولی از طریق حسین ابن رو از ایشون درخواست میکنه که سوال بکن از بله. عبارتم اینه که در خود به حسب اونی که در کتاب الغیب هست، عبارت اینه که ادام الله از احتجت و ادام الله ادام ازک، حالا ادام الله باید باشه، ادام الله ازک ان تسأل لی بعض الفقها. این عبارت در کتاب غیبت اینه. حالا اینجا این عبارتی که در مکاتب در احتجاج یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه، در جایی رو که بعد از تشهد بله هل یجب علیه ان یکبر، تشهد اول در رکعت دوم تشهد خونده میخواد پاشه، آیا اینجا تکبیر داره یا تکبیر نداره؟ فإن بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجزیه ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقول، که ذکر خاص اینجا بگه، اینجا جای تکبیر نیست. این سوال همیری هست. جوابی که صادر شده از نایه امام علیه السلام اینه، فکتب علیه السلام فی الجواب ان فیه حدیثین، در این مورد دو تا حدیثه، اما احد و ما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. یه روایت میگه به صورت کلی در نماز اند انتقال من حاله الى حاله این جای تکبیره. خب اینجا که نشسته بودی تشهد رو میخوندی، از این حالت نشسته میخوایی به حالت قیام منتقل بشی، اینم جای بر اساس اون عموم اینجا جای تکبیر هست. این یک روایت. و اما الاخر فانه رویه اذا رفع رأسه من السیدت ثانیه و کبر ثم جلسه، در اون جایی را که در تشهد ندارد، در اون رکعاتی که تشهد ندارد، انسان بعد از سجده ثانیه می نشیند، از این حالت نشستن بخواهد پاشه به حالت قیام منتقل بشه، اینجا همون به حول الله می گوید. و همینطور در تشهد هم این تکبیر در غیر این دو مورده، در این دو مورد که در رکعت اول و رکعت سوم بعد از سجده ثانیه انسان می نشیند و بعد از نشستن می خواهد پاشه، اینجا به قول الله مورد داره، تکبیر اینجا نیست. فلیس علیه فلقیام بعد القعود تکبیرون و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا و به ایهما اخست من جهت تسلیم کان ثوابا. اونی که در توقی اومده اینه که در اینجا دو تا روایت، به هر یک از این دو روایت که شما اخذ بکنی، این یعنی کار شایسته و کار درستی است، مشکلی نیست. من عملا اینطور میشه که میشود در این موارد تکبیر گفت و میشود همون ذکر خاص که با حول الله باشه. خب این روایتی که صاحب وسائل از کتاب احتجاج نقل میکنه، بعد در ذیلش داره و رواه الشیخ فی کتاب الغیبه بالاسناد الاتی، در از کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده که سند در اونجا در کتاب الغیبه این روایت هم نقل شده. به حسب نقل از احتجاج، خب معلومه که دیگه اینجا احتجاج از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه و سند تا اونجا ذکر نشده، ولی به حسب اونچه که در کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده، اونجا اینه که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه سند ذکر میکنه برای این روایت که صاحب وسائل در فائده ثانیه از خاتمه وسائل اشاره به اون سند کرده بالاسناد الاتی، یعنی به همون نحوی که در خاتمه وسائل ما سند رو میگوییم. سندی که صاحب شیخ طوسی در کتاب الغیبه برای این روایت، برای این مکاتبات که از جمله این مکاتبه، برای مکاتبات همیری که از جمله این مکاتبه باشه، اینه که در کتاب الغیبه فرموده که بله در کتاب الغیبه فرموده اخبرنا جماعتون ابو الحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی ابن داوود که این خودش شخص ثقه هست، لا اشکال در او. نجاشی در مورد او گفته که شیخ و هاذه طایفه، عالم این طایفه، شیخ القمیین فی وقته و فقیههم، نسبت به محمد ابن احمد ابن داوود قمی که ابو الحسن باشه. این مرحوم شیخ دوسی میگه جماعتی برای من خبر، اخبرنا جماعتون از این نفر. این جماعت خودش مشتمل بر افرادی، چون در عبارات دیگه شیخ دوسی میشه این جماعت را بعضی از تعیین کرد که این جماعت چه کسانی هستند. حالا اگر فرد خاصی هم در میان، یعنی اگر نشود تعیین بشه شخص ثقه‌ای در این جماعت، ولی عنوان جماعتی که در اینجا به کار رفته مثل تعبیر غیر واحد در روایات ابن ابی عمیر و غیر ابن ابی عمیر که حتما مشتمل بر یک ثقه هست، اطمینان به وجود یک ثقه داریم. رو حساب این قسمت جای تا اینجاش جای اشکال نداره. از این به بعدش ابن داوود اینطور میگه اخبرنا جماعتون عن ابو الحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی قال وجدت به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابو القاسم حسین ابن روح على ظهر کتاب فیه. میگه ابن داوود میگه این من روایت را، این روایات را به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء حسین ابن روح دیدم. املاء حسین ابن روح که از نواب قاسم، نواب اربعه باشه. خب این روایت را در اونجا دیدم که این خط علی ظهر کتاب فیه جواب و جوابات و مسائل انفذت من قوم یسأل عنها هل هی جوابات الفقی، یک مکاتبات مجموعه از سوالها و جوابها بوده که نقل شده بود به عنوان روایت از امام زمان علیه السلام. این به دست قمی ها رسیده بود، اهل قوم برایشون تردید پیدا شده بود که آیا اینها جوابهای خود حضرت هست یا جواب شخص دیگه ای هست، جواب شلمقانی هست. اینا نوشته بودن و در جواب اینها روی همون کتاب اومده که نه، اینها جوابهای ما هست، شلمقانی هیچ دخالتی در این جوابها ولو به حرفه نداره. دوباره عبارت شیخ طوسی اینه که در همین، بله، در کتاب اینجور بود که علا زهر کتاب فیه جوابات و مسائل انتزد من قوم یسأل عنها هل هی جوابات الفقی علیه السلام او جوابات شلمقانی لأنه حکی عنه انه قال. از شلمقانی اینجور نقل میشه که ایشون ادعا کرده که هذه المسائل انا عجبت عنها، که من اینا رو من نوشتم، جوابای نوشته های من هست، فتاوای من هست در جواب این سوالا. فکتبه، بله، الیهم علی ظهر کتابهم بسم الله الرحمن الرحیم. این اینا قمیان نوشته بودن این سوال رو که این جواب، این مطالب مربوط به شما هست یا مربوط به شما نیست، یا شلمقانی نوشته. در جواب اینها از ناحیه مقدسه این عبارت نوشته شده بود، فکتب الیهم علی ظهر کتابهم، روی همون کتاب نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا علی هذه الرقعه و ما تزمنته. تمام اون مطالب رو ما ملاحظه کردیم، فجمیعه جوابنا، جمیع این اینها جوابهای خود ما هست. حتی یک کلمه عن المسائل هم در به عنوان نسخه در اینجا جوابنا عن المسائل، حالا این کلمه عن المسائل هم باشه یا نباشه معلومه عبارت، ولا مدخل للمخذول ذال المذل المعروف بالعزاغری لعنه الله فی حرف من. این که ادعا کرده که من نوشتم هیچ دخالتی در این نداره. خب این تا اینجای عبارت مرحوم شیخ طوسی اینجور میگه که میگه این احمد ابن داوود محمد ابن داوود قمی او داره شهادت میده که من این مطلب اینجوری را یک نوشته اینجوری را دیدم که نوشته به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی ولی به املای خود حسین ولی به املای خود حسین ابن روح است، مطالب از حسین ابن روح است ولی نوشته احمد ابن ابراهیم نوبختی هست. آیا اینجا اشکال در اینجا من حیث سند در این روایت اینه که به حسب احتجاج که روایت سند نداره، به حسب اونچه که در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی سند نقل کرده این سنده و این مقدار کافی نیست برای اعتبار این روایت، به جهت این که احتمال این داده میشه که در اینجا اونی را که محمد ابن داوود داره شهادت میده همین مقداره که این نوشته او هست، به ادعای او املای حسین ابن روح هست. اما او خط در خطش از خط احمد ابن ابراهیم نوبختی هست، شهادت میده به این، ولی این که واقعا مطلب از حسین ابن روح هست که او فقط مستنسخ و نویسنده و کاتب باشه نه اینکه از پیش خودش نوشته باشه، این ثابت نشد. اونچه که در بحوث به عنوان اشکال سندی در این روایت مکاتبه همیری هست اینه که در اینجا این مقدار ثابت نشده که این مطلب املای حسین ابن روح باشه. این قسمت چون ثابت نشده ولو به شهادت ثقه ثابت نشده، روی این حساب این روایت من حیث سند برای ما درست نیست، روایت معتبر حساب نمیشه. محتمل هست که در اینجا احمد ابن ابراهیم نوبختی فقط در حد نویسنده و کاتب نقش داشته باشه، املا از حسین ابن روح باشه، ولی این چون ثابت نشده از عبارات شیخ طوسی هم استفاده این معنا نمیشه، روی این حساب من حیث سند این روایت معتبر نیست، نمیشه به این روایت استناد بکنیم. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ یه عبارت، همین عبارت قبلی مرحوم که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده بود، اون عبارت قبلی و همینطور یه عبارتی در دنباله همین مطلب در خود کتاب الغیبه هست که از ابن نوح شیخ طوسی نقل میکنه. با توجه به این مجموع این دو قسمت از عبارات غیبت شیخ طوسی، اونی که جواب این اشکال هست اینه که از مجموع این دوتا عبارت یا با ملاحظه این دو قسمت عبارت به دست می آید از خود کلام مرحوم شیخ طوسی که در اینجا این که حسین ابن روح این را املا کرده، املا حسین ابن روح مورد شهادت شخص ثقه هست. خب وقتی همین مقدار ثقه شهادت بدهد که حسین ابن روح این را املا کرده و احمد ابن ابراهیم در نوبختی در حد کاتب بوده، مستنسخ بوده، همین کافیه برای اعتبار روایت.